أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشكاه مقدس ومنبر آغا ومولام حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندي تقديم فهم. یکی از مصادیق ربای در قرض و بدهی این مورد است که اگر کسی به دیگری بدهکار باشد رقمی را، مثلا 10 میلیون تومان به او بدهکاره و سررسیدش مثلا امروزه، اون چکی که داده امروز سررسید می شده. اگر طلبکار با بدهکار توافقی کنند که این دین و این بدهی به تأخیر بیفته، ولی به خاطر این تأخیر یه رقمی رو اضافه کنند بر اون طلب و بر اون دین، اینجا از مصادیق رباست. توی بازار این مورد محل ابتلاء زیادی است ظاهرن، که مثلا چکش امروز میدونه این شخص که حسابش چون به اندازه کافی موجودی نداره، خودش گاهی میاد به اون کسی که چک دستش هست مراجعه میکنه، میگه اون چکو بده من یه چک به تاریخ مثلا 3 ماه دیگه به شما میدم با یه رقم اضافه تر. حتی خودش گاهی پیشنهاد میکنه. در اینجا با اینکه خود او طوعاً و رغبتاً حاضر است که اضافه بپردازد، به خاطر تأخیر در این دین، در اینجا این رضایت او کفایت نمیکنه. معامله‌ای که مصداق ربا باشه با رضایت طرفین حرمتش از بین نمیره، اون اضافه تر رو هم که این شخص داره میپردازه، بدهکار داره میپردازه به طلبکار، چون به عنوان اینی که خودش رو بدهکار میبینه حتی نسبت به اون اضافه و به این عنوان داره میپردازه، اون طلبکار اون اضافه رو مالک هم نمیشه. یعنی هم این معاوضه چک با چک جدید معصیته که در حقیقت یه قرار داده، هم اون اضافه‌ای که این آقای بدهکار میخواد بپردازه و هم اون چیزی که میگیره، اون اضافه‌ای که میگیره، این از مصادیق رباست. در اینجا باید شخص طلبکار چه بکنند؟ اگر میداند که این فرد که بهش بدهکاره داره ولی فعلا نمیخواد بده، میتونه این آقای طلبکار به او فشار بیاره و به اندازه رقمی که طلب داره در همین تاریخ از او بگیره، ولو با مراجعه به مراجع قانونی باشه. چه تو این کشور یا کشورهای دیگه هم فرق نمی کنه. اگه تنها راهش همینه میتونه این اقدام رو انجام بده. اما اگر میداند که اون بنده خدا بدهکار نداره، در اینجا وظیفه شرعی اون طلبکار اینه که صبر کنه و منتظر بمونه تا خدا برای اون بدهکار یه گشایشی فراهم کنه. این از مواردی است که در قرآن تصریح شده بهش، و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره. اگر بدهکار در یه عسرتی است نمیتونه بپردازه، باید در انتظار بنشیند طلبکار تا حالت یسر و گشایش برای اون بدهکار پدید بیاد. فقط شما آثار مادی این مسئله رو نبینید که بگید خب این طلبکار ضرر میکنه. اگر الان پولش رو از او بتونه وصول بکنه، میتونه مثلا چندین معامله پرسود رو انجام بده و از اون سودها باز میمونه. گرچه یه همچین چیزی هست، ولی این سودهایی که مورد توقع هست اینا یه منفعت جدیده، اینو بهش نمیگن ضرر. البته مردم به صورت مسامحه ازش تعبیر به ضرر میکنن، میگن این مقدار به من ضرر زده. نه، ضرر نزده، بلکه با ندادن بدهی کاری کرده که منفعت جدید رو اون تونسته کسب بکنه. بین عدم و نفع و ضرر فرقه. ضرر یعنی اونی که هست رو ما از بین ببریم و کاهشش بدیم، اما در مورد عدم و نفع دیگه میخواستی منفعتی حاصل بشه و چنین امری حاصل نشده، اینو بهش ضرر نمیگن. به هر صورت باید طلبکار در فرضی که میدونه که بدهکارش نداره و الان در سختیه، نمیتونه به او فشار بیاره، و اگر فشار بیاره به او، این کار معصیت از طرف طلبکار، جایز نیست. البته در بعضی شرایط هم هست که فرد طلبکار نمیدونه که بدهکار داره راست میگه من ندارم، یا نه داره در حقیقت یه جور خلاف واقع اظهار میکنه، داره دروغ میگه. اگر در اینجا نمیدونه وضعیت چجوریه، ولی وضعیت قبلی او رو میداند، مثلا میدونه قبلا او دستش تنگ بوده، نمیدونه آیا گشایشی به این اندازه حاصل شده واسش یا نه، باید در اینجا باز صبر کنه. اما اگه قبلا حالت خوبی داشته، میتونسته بپردازه، نمیدونه آیا الان به اسرت تبدیل شده وضعیت او یا نه، در اینجا مجاز هست این طلبکار، اگه بین خود و خدا این فرض رو دارد، میتواند این طلبکار فشار بیاره و از راههایی که مشروع هست، از جمله همون که گفتیم، میتواند او طلب خودش رو وصول کنه. یه صلوات محمد بفرمایید. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. به این فقره فرمایش امیرالمومنین علیه السلام رسیدیم که ان استصعبت نفسه فی ما تکره لم یعطها سؤلها فی ما تحب. یعنی چی این جمله؟ یعنی اگر در یه اموری که نفس دوست نداره میخواد یه عملی رو این فرد اهل تقوا بر نفس خودش تحمیل کنه، نفس حالت سختی و صعوبت داره، زیر بار نمیره به این سادگی. خلاصش اگر اینجوریه، لم یعطها سؤلها فی ما تحب، این مؤمن و این فرد با تقوا میدونه که راهش اینه که باید موارد دیگری که این نفس دوست داره رو بهش نده، یعنی باید تنبیه کنه نفسش. این درست برعکس اون چیزیست که تو ذهن خیلی از ما هست. ما فکر میکنیم اگر یه جاهایی نفس ما برای پیمودن راه خدا سختشه، بهتره یه خود بهش استراحت بدیم، یه قدری ما به دلش را بیایم تا خلاصه آروم بشه، بعد که آروم شد میتونیم باهاش اون راهی رو که میخواستیم بریم حالا بریم. اگر اینجوری کسی فکر کنه، درست همون حیله نفس رو بهش مبتلا میشه. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که آدم های با تقوا این کار رو نمی کنن، برعکس عمل می کنن. یه روایتی است در کتاب عدت الدائی مرحوم ابن فهد هلی، روایت نسبتا بلنده، من یادداشت کردم این روایت رو که بخونم. البته خود این حرفا در روزگار ما خیلی دیگه مورد بی علاقگی قرار گرفته، چه گویندگان چه شنوندگان حوصله نه گفتنش رو دارن نه شنیدنش. منم الان نه از سر حوصله دارم میگم، از این باب که گاهی این حرفا دیگه اگر هیچ گفته نشه اصلش از بین ممکنه بره. گاهی یه چیزایی هم بگیم، نه اینکه حالا من که دارم میگم خودم اهلشم، این ادعا هرگز نیست، ولی خوبه یه هم چیزی رو ما ببینیم که جزء اموریست که در بیانات پیشوایان ما آمده. این روایت از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو همون نفسیست که بین دو پهلوی تو قرار داره، یعنی از تو جدا نیست، همراه توست، این بدترین دشمن توست. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون، ماند خصمی زان بتر یعنی از او بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر بیشه سخره خرگوش نیست، با این نمیشه خلاصه شوخی کرد. اعدا عدوک همونیست که میگم من دوست دارم، دلم میخواد، هوس میکنم، این چیزاست. فرمود فلا تغفل عنها، از این نفس غافل نشو، و اوثقها به قید تقوا، به بند بکش نفس رو با ریسمان و با قید تقوا، وکسرها به فلاست اشیا، با سه چیز این نفس رو برو بشکنش، کسر با سین، بشکن نفس رو با سه چیز، وکسرها به فلاست اشیا، الاول منع الشهوات فإن الدابة الحرون تلين إذا نقص من علفها. اول اینکه خواسته هاشو بهش نده. شهوت به معنی عام، فقط شهوت جنسی نیست، شهوت طعامم داریم، شهوت کلامم داریم، شهوت مقامم داریم، شهوت عرض به حضورتون که ریاستم داریم، شهوت شهرتم داریم، شهوت انواع و اقسام. آنچه نفس تو دوست داره رو بشنده. فإن دابة الحرون، حیوان چموش، حرون به معنی چموش، حیوان چموش اگر علفشو کم بکنن از اون تند خویی و از اون چموشی خارج میشه، حالت نرم و آرامش، نرمش و آرامش پیدا میکنه. این اولیش. الثانی تحمل و اثقال العبادات فإن الدابه اذا ثقل حملها و قلل علفها ذلت و انقادت. دوم اینکه سنگینی عبادات رو بر دوش او بار کن وقتی چارپا بارش سنگین میشه و علفش کم میشه، اون وقت رام میشه و حالت انقیاد درش پدید میاد. خدا رحمت کنه، استادی ما داشتیم تعبیر میکرد گاهی به ما اینجوری میگم، میگفت داداشون یابو وقتی چموش میشه علفشو کم میکنن، جوشو کم میکنن، بارشو زیاد میکنن. بعد یه سکوت میکرد، یه توضیح نمیداد. از همین روایت گرفته بود، توجه کرد، جوشو کم میکنن، بارشو زیاد میکنن. الثالث الاستغافت بالله و تضرع الیه به ان یعینک علیها. سوم این که اینجوری نمیشه به حریف نفس شد، باید از خدا طلب کمک کرد، استعانت کرد، نه فقط هم طلب کمک و تضرع الیه، این که انسان در خانه او به گریه و زاری بپردازه و از خدا بخواد که خدا او رو بر نفس خودش کمک بکنه. تو دعای ابو حمزه سمالی ما داریم دو جای این دعا هست، یکی و عینی علی نفسی بما تعین و به صالحین علی انفسهم. خدایا آدمای خوب رو چجوری کمک میکنی که بر نفس خودشون مسلط بشن، من هم همون جوری تو کمک بکن. یه جا اینطوری داره، یه جا هم داره و اعنی بالبکاء علی نفسی. اینو گاهی توی ترجمه ها دیدم اینطوری ترجمه میکنن که کمک کنم بر نفس خودم گریه کنم. این ظاهراً این ترجمه درست نیست، بلکه ترجمه درستش اینه و اعنی بالبکاء علی نفسی. علی نفسی متعلق به اعنی، نه متعلق به بکا، یعنی خدایا منو بر نفس خودم کمک کن. منتها اونی که منو بر نفس خودم کمک میکنه گریه است، به من این توفیق رو بده که من با گریستن بر نفس خودم بتونم مسلط بشم. درست همون شعری که خوندم اشاره به همین نکته داره، ای شهان کشتیم ما اون خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر بیشه سخره در این خرگوش نیست. ما هر چی که بگیم، ولی به هر صورت مدد خدای متعال رو لازم داریم. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشی سیاه هستت برق. باید خدا کمک بکنه، باید اولیاء خدا عنایت بکنن، استعانت و طلب کمک و تضرع و گریه سومین چیزیه که در این روایت داره. با این باید رفت به جنگ نفس. در روایت دیگری از امام صادق وسط این روایت بخونم بعد ادامه بدم این حدیث رو، فرمود لا حجاب او حش و اظلم بین العبد و ربه من النفس والهوى. هیچ حجابی وحشتناکتر و ظلمانیتر و تاریکتر بین بنده و حق متعال، بین عبد و رب او، هیچ حجابی ظلمانیتر و وحشتناکتر از نفس و هوای نفس نیست. همونی که میگم دلم میخواد، هممونم داریم. اینجوری نیست که من نداشته باشم شما داشته باشیم، من تأسف به حال شما بخورم یا شما تأسف به حال بغل دستتون بخورید. نه، هممون گرفتاریم، ناجورم گرفتاریم و این اعدا عدو به ما هست، از دشمن بیرونی خیلی بدتره، از فقر و بیچارگی و درماندگی و این حرفا بیشتر به ما لطمه میزنه. اونا حد اکثر لطمش به ما به جسم ماست. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا تموم میشه و به پایان میرسه این قائله. اما اون نفس ما رو بیچاره میکنه توی اونجایی که تازه ما بنا زندگی اصلی و حقیقیمون آغاز بشه. اونجا اون وقت کار ما رو خیلی به سختی و به زحمت میاندازه. بعد فرمود فلیس لقطع اهما، یا فلیس لقل اهما سلاح و آلتون سوى الافتقار الى الله و سحر باللیل. بهترین چیزی که میتونه این حجاب رو از بین ببره یا پاره کنه یا به کلی ریشه‌کن بکنه، از بهتر از افتقار الى الله، افتقار الى الله یعنی گدائی کردن در خانه خدا، و سحر باللیل یعنی قسمت پایانی شب رو به بیداری سپری کردن. از این سلاحی و وسیله‌ای بهتر وجود نداره. این سومین چیزی است که در این بیان شریف از وجود مقدس پیغمبر خدا نقل شده. پس سه چیز فرمود، با سه چیز نفس رو بیا بشکنش. یکی منع شهوات، دوم اینکه عبادت ها رو بر خودت بار کنی، بارش رو، و سوم استعانت به خدا پیدا کنی. بعد فرمود اولا ترا الى قول صدیق ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. آیا نگاه نمی کنی که ببینی یوسف صدیق این جمله رو فرمود ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. نفس امر زیاد و مکرر و دائمی داره به بدی، مگر اینکه خدا به انسان ترحم کنه. اگر از خدا استعانت بجوییم، اون وقت بعد این حمله های نفس به ما، این حمله ها ضعیفتر میشه، ما قدرت بیشتری پیدا میکنیم. بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشی سیاه هستت ورق. فاذا بطنت على هذه الامور الثلاثه انقادت لك باذن الله تعالی. اگر خوب تونستی این ستا رو انجام بدی، یا تو بعضی نقل ها داره فاذا بطنت على هذه الامور الثلاثه، اگر این سه تا امر رو تو بهش مواظبت کردی، وقت نفس انشالله منقاد تو خواهد شد به اذن الله. فحین اذن تو بادر ان تملکها و تلجمها و تأمن من شرها. تو اینجا اون وقت میتونی بگی من مبادرت کنی که نفس رو زمامش رو به دست بیاری و تو او رو این طرف و اون طرف ببری. خب و کیف تأمن و او تسلم مع اهمالها مع ما تو شاهد و من سوء اختیارها و رداعت احوالها. تو چجوری احساس امنیت میکنی از نفست با اینکه زیاد این تجربه رو داری که سر دوراهی ها هی به سمت بدی میبره تو رو و اون انتخاب بد رو میذاره تو کاسه تو. الست تراها و هی فی حال شهوت بهیمتون و فی حال الغضب سبعون و فی حال المصیبت طفلون و فی حال نعمت فرعون و فی حال شبع تراها مختاله و فی حال الجوع تراها مجنونه. آیا نمیبینی نفس چجوریه؟ که در حالی که یه چیزی رو اشتها میکنه، دلش میخواد دیگه عقل تو کلش نیست، مثل یه حیوان عمل میکنه. در حال غضب مثل درنده میشه. وقتی مصیبت بهش وارد میشه مثل بچه مونه، شروع میکنه جزع کردن، تحمل نداره. اگر نعمت بهش رو بیاره حالت تفرعون و تکبر و یه احساس خودبینی بهش دست میده. و فی حال شبع تراها مختاله، اگه سیر باشه جنبه خودبینی درش زیاد میشه و در حال جوع و گرسنگی اصلا عقل نداره. تراها مجنونه، عقل انگار نداره. حالا اگر ان اشبعتها بطرت، این روایت ها داریم میخونیم از کتاب عدت الداعی، اگر تو نفس رو سیرش بکنی سرمست میشه. و ان جوعتها ساعت و جزعت، اگر بهش گرسنگی بدی همش نق میزنه، بلکه فریاد میزنه. فهیک الحمار سود، این مثل گورخر میمونه. نفس مثل این، این اقتزمته رمح و انجاع نهق، اگر بهش علف بدی گورخر حیوان وحشیه دیگه، نزدیکش میشه، میخوای علفم بدی لگدت میزنه. اگرم حالت جوع و گرسنگی بهش بدی فریاد میزنه. اون جمله اول که تو این روایت بود، اون جمله جمله اساسی بود. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، این بدترین دشمن ماست. بقیه دشمنها از این دشمنیشون کمتر، یعنی آسیبی که به ما میرسونن از این کمتر. تو بعضی از بیانات عالمان هست، شاید هم از روایات استفاده کردن، که شیطان کاری که میکنه میاد نفس ما رو تحریک میکنه. لذا هیچ وقت ما در اعمالمون احساس شیطانی بودن نمی کنیم، بیشتر احساس میکنیم دلمون میخواد اینجوری، در حالی که شیطان میره پشت نفس ما، نفس ما رو تحریک میکنه. و نفس ما اینجوریست، اگر بخوایم کنترلش بکنیم همونیست که تو این روایت آمده. در قرآن شریف آیات فراوانی ما داریم در مورد بحث تبعیت از هوا، نکوهش شده فراوان، و از اون طرف مخالفت با هوای نفس مورد مدح خدای متعال واقع شده. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. و این نکته که ما فکر کنیم اگر به پای نفسمون پیش بیایم میتونیم او رو یه وقتی رامش بکنیم، برعکس، این خودش حیله نفس به ما که ما رو بخواد در حقیقت یه جوری گرفتار اون چموشی بیشتر خودش بکنه. تو اینجا یه سوالی رو طرح بکنم و مختصر پاسخ بدم. ممکنه کسی بگه خب ما تو روایات داریم که اگر شما در مورد عبادات وسطون سخت بود رها کنید. این چجوری با این روایت جمع میشه؟ جوابش اینه که در اون روایات داره که دو نکته درش هست. اولا گفتن تو اون روایات تصریح کردن که در مورد واجبات و محرمات حتی اگر نفس شما هیچ حوصله‌ام نداشت، شما نفس رو بر همون واجبات حتما او رو مجبورش بکنید. نسبت به ترک محرمات هیچ بهش زنگ تفریح ندید. یعنی حالا یه بار انجام بدیم ببینیم چطور میشه، این دفعه مثلا به خواستش را بیایم، هیچ بار شما این کار رو نکنید. آنچه گفتن در مورد مستحبات، در مورد مستحباتم فرمودن لا تکرهو عبادت الله علی انفسکم، یعنی اگر یه جوریه که اون عبادت مستحب شما رو در یه نقطه قرار میده که انجام میدید دیگه دل زده میشید ازش، اگر این چنینه اونجا رها کنید نمیخواد انجام بدید. اما اگر این چنین نیست، اونایی که اهل مستحبات هستن میدونن این رو که خیلی وقتا نفس تو نقطه اول و آغاز کار حوصله‌اش نمیاد، ولی وقتی تحمل میکنی بهش کم کم موتورش روشن میشه و گرم میشه میره جلو. توجه کردید؟ تو اونجا اینو میفهمن که اگر اون نقطه فشار اولیه نبود این تغییر حالت در نفس براشون پدید نمیومد. اونایی که فقط منتظرن تا از اول موتورشون گرم شه بعد بیان تو مسیر عبادات استحبابی، اونا معمولاً کلاشون پس معرکه میمونه، چون نفس نمیذاره او به همچین حالتهایی برسه. اما اینا در مورد مستحبات، در مورد واجبات و محرمات تصریح شده که خلاصه شما به هیچ وجه کوتاه نیاید، به هیچ وجه کوتاه نیاید. خب این جمله امیرالمومنین علیه السلام که خواستیم فقط ترجمه کنیم و این روایت هم بخونیم، انشالله شما اهل عمل باشید در این زمینه، زن و مرد و پیر و جوان و عرض به حضورتون که این صنف مثل بنده یا شما هیچ کنون چیزا رو بر نمیداره، اونایی که تو این زمینه و اهل عمل هستن اونا با انجام این کار میفهمند که خیلی راه های ترقی معنوی به روی اونها باز میشه. ان استصعبت نفسه فیما تکره لم یعتها سؤلها فیما تحب، اگر نفسش در مورد اون چیزایی که خوشش نمیاد حالت قبول نداره و خیلی سخت زیر بار میره، این مؤمن و این آدم با تقوا اون چیزایی رو که نفسش دوست داره نمیده بهش، یعنی همون چیزی که تو این روایت بود، علف این حیوان چموش رو کم میکنه، بارش رو زیاد میکنه. وقتی اینجور شد ذلت من قادت، دیگه اون حالت رام شدن و حالت انقیاد برای نفسش پدید میاد و به این صورت میتونه بر نفس خودش مسلط بشه. خدا رو به حق امیرالمؤمنین علیه السلام سوگند میدهیم، به حق فرزندان امیرالمؤمنین، به خصوص امشب که به ناست توسلمون به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس باشه سلام الله علیه. خدا را به حق این بزرگوار قسم میدهیم که آنچه گفتیم و شنیدیم مبنای زندگی ما در عمل تا پایان عمر قرار بدهد. خب عرضم تمام. لما رجع الحسين عليه السلام الى المخيم وهو يكفكف دموعه بخكمه، زمانی که آقا سید الشهدا از القمه برمیگشت به سمت خیمه ها، وهو يكفكف دموعه بخكمه، مظلومیت آقا سید الشهدا در این جمله است. سیلاب اشک آنگونه از دیدگان آقا سید الشهدا میومد که آقا با این آستین‌های مبارک اشک چشمش رو پاک میکرد. و جاءت سکینه سکینه و قالت یا ابا این امی العباس، دازدان آمد جلو پرسید بابا از عموم عباس چه خبر، عموم کجاست؟ بعضی گفتن آقا سید الشهدا علیه السلام جواب این دختر رو نداد، رفت به سمت خیمه ها، رفت به سوی خیمه عباس، عمود خیمه عباس رو گرفت و کشید، خیمه واژگون شد. به همه این گونه فهماند که دیگر عمود به خیمه ها بر نخواهد گشت. مرحوم عاشق رضای سراج ایشون میگفت وقتی چنین کاری رو کرد آقا سید الشهدا زینب کبری دخترها رو آخر خیمه ها خبر میکرد، این گوشواره ها رو از گوشه دختر اليوم نامت بك اعين لم تنم وتسهدت اخرى فعز منامها. برادر تا دیشب چشمان این لشگریان عمر زد، این دشمنان به خواب فرو نمی رفت به خاطر تو، اما امشب این چای من هستن که از درز این دشمنان دیگه چه خواب به چشمانشون فرو.